با پیشکش درود و ادب به پیشگاه خاطره خاطره فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمند، اگر خاطرتون باشه من گفتم این کتاب فایده‌گرایی رو به چند دلیل نوشتم. یکی از دلایلش تصحیح چند باور نادرست بود در ایران و شاید جهان درباره فایده‌گرایی و درباره فلسفه اخلاق انگلیسی آمریکایی. تصور نادرست اول این بود که فلسفه اخلاق انگلیسی آمریکایی فقط خودگرایان است، که توضیح دادیم به چه دلیل این نادرست است. تصور نادرست دوم این بود که فایده گرایی یک نظریه اخلاقی خودگرایانه است، که باز توضیح دادیم که این چرا نادرست است. فایده گرایی پیش و بیش از این که متهم باشد به این که خودگرایانه است، متهم است به این که بیش از اندازه دیگری گرایانه است و مطالبات زیادی رو بر دوش فاعل اخلاقی میذاره. تصور نادرست بعدی این بود که فایده گرایی با بنتام و میل آغاز میشود، که ما توضیح دادیم و این عبارت بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشر رو که جمله کلیدی و اصل کلیدی فایده گرایان هست در هاچسن دیدیم. تصور نادرست بعدی این است که فایده گرایی با بنتام و میل و سیجویک به پایان میرسد و امروز میخوام درباره این صحبت کنم. فایده گرایی با بنتام و میل به پایان نمیرسه. فایده گرایی مورد حملات بسیار زیادی واقع شد پس از طرحش، یعنی طرح مستقل و منسجمش در آرای میل و بنتام، و کسانی مانند جان رالز، مانند برنارد ویلیامز، مانند رابرت نوزیک نقدش کردن. اینقدر نقدش کردن که فایده گرایان نسل جدید ترجیح دادن به جای استفاده از واژه فایده گرایی از واژه پیامدگرایی استفاده کنن. فایده گرایان یا پیامدگرایان جدید همگی کسانی هستند که در بازه زمانی 1941 تا 1961 زاده شدند و همگی به جز درک پارفید که چندی پیش از بین ما رفت زنده هستند. آخریشون هم همین سرکار خانم جولیا درایوره که 1961 به دنیا آمده و کتابش کانسکوئنسیالیسم رو من به فارسی برگردوندم. این فایده گرایی جدید یا پیامدگرایی جدید خواسته در برابر اون نقدهایی که اونا مطرح کردن سپر بگیره و یک جوری اون تئوری اصلی رو بتراشه که دیگه اون نقدها به این وارد نباشه. اصل اساسی فایده گرایی عبارت است از maximization of the good، پیشینه سازی مطلق خیر. فایده گرایان به ویژه فایده گرایان یا دیگر بگوییم پیامدگرایان جدید به تناسب این که خیر رو چه چیزی می‌پنداشتن و شیوه پیشین سازی رو چگونه می دانستن به گستره گسترده از گونه های گوناگون تبدیل شدن. در هفته 53 این کتاب شما با چیزی حدود 9 پرسش مواجهید که درباره هر کدوم از این مفاهیم مطرح شده. اینکه گود چیه، خیر چیه، شیوه پیشینه‌سازی چیه و پرسش‌های دیگری از این است. پرسش اول، فاعل برای تشخیص بهترین گزینه باید عملی رو در نظر بگیره که فکر میکنه در موقعیت مورد نظرش به احتمال زیاد انجام میده، یا باید عملی رو انجام بده که در شرایط آرمانی میتونه انجام بده. دو سنخ پاسخ داریم به این پرسش، بنابراین دوگانه اول همینجا مطرح میشه. چندین مثال مختلف بیان شده در کتاب، از جمله این که یک کسی به مراسم ازدواج همسر سابق خودش دعوت شده، آیا بیشترین خیر مستلزم این است که برود یا نرود؟ همیشه ما اینجا یه خیر اول داریم که خیر اول پهلو به پهلوی بد اول میزنه، یعنی بهترین خوب چه در اینجا و چه در زندگی خودتون همواره به یاد داشته باشید، بهترین خوب همسایه دیوار به دیوار بدترین بد است. بدترین بد است. مثال میزنم برای شما. ببینید شما کسی رو تصور کنید که مثلا فینال جام جهانیه و بازی 0-0 و پنالتی میگیره تیمش. کسی که میره پشت اون توپ پنالتی بزنه، بهترین خیر در انتظارشه اگر گل بزنه. مثل آقای استیلی که به امریکا گل زد، دیگه بعد از اون خرج کرد اون چیزی، اینوستی رو که سرمایه گذاری رو که انجام داده بود. حالا اگر گل نزنه، بدترین بد در انتظارشه. اگر در مثلا کولومبیا اینا باشه، اگر یادتون باشه در اون جام جهانی گل به خودی که طرف زد در کافه با چند گلوله کشتنش. در زندگی هم همینطوره. یعنی من بر این باورم که جمع خوشی و ناخوشی زندگی برای افرادی مثل ما که وجه مشترکمون این است که خوراک و نوشاک و پوشاکمون تأمینه. حالا شما بفرمایید اجاره ای، شما بفرمایید بستی، هر چیز دیگه، این سه تأمینه. پناهگاه هم داریم برای ماها. تا حد زیادی میتوان گفت سرجمع لذت و درد برای هر کسی تقریبا صفر. یعنی به میزان این که شما سراغ لذایذ بیشتر برید، خطرهای بیشتر در کمین شماست. پریدن از روی یک کوه بلند، این کارهایی که بهش ادونچر میگن یا به فارسی چی میشه؟ ماجراجویی میگن. اینها لذات بالایی دارن، آدرنالین بالایی ممکنه ترشح بشه و ایزن هورمون های دیگه، اما همسایه دیوار به دیوار مرگ هست. شمایی که میتونید تعیین کنید که زندگیتون از لذات معتدلی برخوردار بشه که به این معناست که درداتون هم لابد معتدله، یا نه برید سراغ ماجراجویی و زندگیتون از لذات بسیار بالایی سرشار باشه که به این معناست که دردهای به همون نسبت بالایی در کمین شماست و در عمل بیشتر مردم شیوه دوم رو انتخاب میکنن، یعنی دنبال لذات معتدل میرن تا اینکه از شر دردهای محتمل بگریزند. ماها این فیلم های اکشن رو ممکنه با لذت نگاه کنیم، اما هیچ کدوم ما دوست نداریم به جای هیچ کدوم اونها باشیم. کی دوست داره که از صبح پا میشه بیاد سر کلاس مثلا دو تا گنگ با هم دیگه دعوا کنن، اون این ور رو تیر اندازی کنه، اونم این ور رو تیر اندازی کنه و خودش مثلا بایستی پناه بگیره. ما اینا رو دوست داریم ببینیم ولی دوست نداریم انجامشون بدیم. این یه پرانتزی بود برای زندگی شخصی. برگردیم به تئوری و مثال شرکت در مراسم ازدواج همسر سابق. بهترین کار این است که اون فرد برود و والا منشانه کاری نکند و از مراسم هم بیرون بیاد. اما بدترین کار این است که او برود و مراسم رو به هم بزن. همیشه پس به خاطر داشته باشید بهترین خیر دوشا دوشه، بدترین بده. بنابراین آدم ها معمولا ترجیح میدن به جای بهترین خیر، خیر دوم رو انتخاب کنن، چون شرش هم به همون اندازه کمتر. خیر دوم اینه که نره. پس من یه بار دیگه اون سوال رو میخونم، الان دیگه با پیش فرض، با پیش زمینه و آگاهی بیشتری درکش میکنم. فاعل: برای تشخیص بهترین گزینه باید عملی رو انجام بده که فکر میکنه در موقعیت مورد نظر، اینجا مراسم عروسی، به احتمال زیاد انجام خواهد داد. یعنی بگید من خودم رو میشناسم، من رفتم اونجا به هم میزنم، یعنی واقعیت رو در نظر بگیره، یا باید عملی رو در نظر بگیره که در شرایط آرمانی میتونه انجامش بده. یه مثال دیگری که من در همین زمینه دادم، این مثال شرکت در مراسم عروسی، مثال مایکل زیمرمنه که من ترجمهش رو اینجا دو مثال هم از خودم زدم. یکی همون قضیه معروف پایان تلخ و تلخی بی پایان. بله، پایان تلخ و تلخی بی پایان به این معنا که وقتی دو نفر به مشکل برمیخورن، بهترین گزینه آرمانی چیه؟ اینه که زندگی بدون مشکلات ادامه پیدا کنه. اما بهترین گزینه آرمانی همواره این احتمال هست که بدترین گزینه واقعی رو به بار بیاره، و اون اینه که به این امید که در آینده بهتر خواهد شد ادامه بدن. حالا بچه میاری بهتر میشه، حالا با همدیگه صحبت کنید بهتر میشه، حالا مشاوره برید بهتر میشه. دومین بهترین خوب پایان تلخ، یعنی طرف بگی که ما بعد از سالیان سال مشاوره رفتن و فکر کردن و دعوا کردن و بالا پایین کردن به این نتیجه رسیدیم که در واقعیت ادامه ممکن نیست، هرچند که آرمانی این است که مشکلات رفع بشن و ما زندگی کنیم. مثال بعدی که در کتاب میبینید، مثال آجیل عید. شما میرید مهمونی یا آجیل شب چله، جلوتون آجیل میذارن. بهترین گزینه این است که مقدار کمی بخورید، با فرض اینکه آجیل و کلسترول و اینها برای بدن ضرر دارد. بهترین گزینه اینه که مقدار کمی بخورید، بهترین گزینه در آرمان. اما بهترین گزینه در آرمان همیشه پهلو پهلوی بدترین گزینه در آرمان. شما خودتون رو میشناسید، اگر لب به این آجیل بزنید تا ته این کاسه تا اون نکنید بالکل نیست. پس دومین بهترین گزینه رو انتخاب میکنید. یعنی چی؟ لب به آجیل. این پرسش با دو تیک پاسخ همراه بود. کسانی که میگن واقعیت رو بایستی در نظر بگیرید، آرمانی نگاه نکنید، و عده دیگری که میگوین نخیر ما بایستی آرمانی نگاه کنیم. پاسیبلیست، اکچوالیست. که من پاسیبلیست رو ترجمه کردم اگرگرایان، با همون معنایی که می‌فرماید در اگر نتوان نشست، و اکچوالیست رو ترجمه کردم واقعیت گر. پس این از این دوتا. واقعیت گرایان میگن که دنبال گزینه‌ای باش که فکر می‌کنی در واقعیت رخ میده، نه گزینه آرمان. اما اگر گرایان میگویند گزینه آرمان. پرسش بعدی، از این پرسشی نداری؟ اگر گرایی میگن اگر بشود چه میشود؟ طرف میگفت که یک کاسه ماست داشت، میگفت که در کنار دریا، میگفت اگه بشه چی میشه؟ گفتن چی؟ گفتن که این اگر این ماست رو من بریزم دریا دوغ بشه چی میشه؟ اگرگرا بود. به این معنا آرمانگرا بود. آرمانگرا به این معنا، نه به معنای معانی دیگر، همین جا. در مقابل واقعیتگرا، واقعیتگرا میگه با اون ماست دریا دوغ نمیشه. پرسش دوم، عمل درست عملی است که در عالم واقع و در عمل بیشترین خیر را ایجاد میکند. یا عملی است که فاعل انتظار دارد یا فکر میکند که بیشترین خیر را ایجاد میکند. به عبارت دیگه، ما برای تشخیص درستی یا نادرستی یک فعل، یک عمل، یک کار، باید سراغ حالات روانشناختی فاعل بریم یا نه بریم سراغ عالم خارج، بریم چه اتفاق افتاد. ببینید وقتی پیامدگرایی میگه بیشترین خیر برای بیشترین تعداد، خب من اومدم به یک مؤسسه خیریه کمک کردم، مؤسسه خیریه کلاهبردار از آب در اومده، الان کمک من باعث ایجاد بیشترین خیر برای بیشترین تعداد در عالم خارج شده یا نشده؟ نشده دیگه، اون پولو زده به جیب خودش. خب الان سوال پیامدگرا اینه،
که بیشترین خیر برای بیشترین تعداد یا بیشینه سازی خیر در نیت و ذهن و حالات روانشناسی فاعل ملاکه، یا اون چیزی که در عالم خارج رخ داده، اگر طرف خواست ثواب کنه ثواب شد، تکلیف چیه؟ خب به در اینجا هم دو گروه داریم. گروهی که میگن حالات روانشناختی فاعل و نیت و ذهن اون مهمه، و نه اینا همه پیامدگرا هستن، هر دو پیامدگرا هستن، و گروهی که میگوین عالم خارج
مهمه.
اونایی که میگن عالم خارج مهمه با یک پرسشی مواجه میشن. اونایی که میگن عالم خارج مهمه، اون وقت بهشون میگن که خب در همین مواردی که طرف خواست ثواب کنه ثواب شد، شما میگید فاعل کار بدی کرده، در صورتی که فاعل نیتش خوب بوده. برای پاسخ به این یه تمایزی ایجاد میکنن بین بد و قابل سرزنش. میگن نتیجه این کار خوب نبوده، بد بوده، اما هر بدی قابل سرزنش است. نتیجه این کار بر طبق ملاک اساسی ما یعنی پیشینه سازی خیر منجر به پیشینه سازی خیر نشده، پس بده. اما هر بدی قابل سرزنش نیست. بفهم
استاد، این درمان در داخل دایره پیامدگرایی میگن نیت هم نیت اگه به فرض خوب باشه، حالا فعل اگه پیامدی نداشته باشه قابل بد نیست ولی سرزن شدیده، با وظیفه گرایی کانتی چیه؟
این ما رو از بحث دور میکنه. قابل مقایسه با همدیگه هستن ولی نه، پاسخ کوتاه این که اینها پارادایم اصلیشون کماکان پیامده.
اون
در دئونتولوژی اصلا شما حرف پیامد رو نمیدید، به معنی اینکه حرف از پیامد بزنید دیگه کار اخلاقی نمیشه. بفرمایید.
اکتوالیستا اگر بخوان شد در مثالی به شما زدیدین فعلی که گفتید انجامش خود فعل رو بد نمیدونن، یعنی بد نتیجه رو بد میدونن اما قابل سرزنش،
اینا ابجکتیویست هست.
ابجکتیویست
یعنی این دوگانه، ابجکتیویست و سابجکتیویست.
این ها ما هم از اکتوالیستا و پاسیبیلیستا خارج شد.
خارج شد.
خب حالا اینا هم فردی که فاعل این فعل هست رو، یعنی چی اون امر اخلاقی رو انجام داده نداده، این آدم اخلاقمند هست نیست، یعنی
گلاهش اولا که اینها ملاکشون کنش نه منش، اینا در تئوری های کنشگرا قرار میگیرن. ثانیا میگن این کار کار خوب نیست اگر عالم خارج رو در نظر بگیرن، یعنی ابجکتیویست باشه. ولی هر کار بدی لزوما قابل سرزنش نیست. کار بد کرده ولی واقعا سرزنش نیست، برای اینکه بتونه به اونا جواب بده. حالا اینا به اونا یه حمله میکنن. حالا اونایی که میگن جهان خارج ملاکه به اونایی که میگن ذهن ملاکه یه حمله میکنن، یعنی ابجکتیویستا به سابجکتیویستا یه حمله میگن. اگر اینطوری باشه و ما اصلا کار به کار جهان خارج نداشته باشیم و ملاک این باشه که نیت فاعل یا حالات روانشناختی او به او گفته باشن که این کار بیشترین خیر رو ایجاد میکنه، اون وقت شما درباره هیتلر و القاعده و طالبان و داعش و اینا چی میتونیم بگیم؟
اگر شما اینگونه تفکیک ایجاد میکنید بین عالم خارج و ذهن و اینگونه 100% جانب ذهن رو میگیری و هر کسی میتونه بگه من در ذهن خودم بیشترین خیر برای بیشترین تعداد با حذف مثلا فلان ژاد، نژاد، فلان تمایلات بیولوژیک، فیزیولوژیک اینا با اینا به دست میاد. واقعا هم سر موضع هست، یعنی واقعا اینجوری فکر میکنه
و کردن این کار رو.
پس تو دیگه نمیتونی بگی این کار رو. اونها در جواب میگن مشروط به این که به عوامل معرفتی در دسترس خودش رجوع کرده باشه، یعنی این که یه خورده بخوام از ذهن بیارم بیرون بگم که مثلا مطالعه کرده باشه، بررسی کرده باشه و تازه پیش فرض اینا اینه، این حرف اینه که با مطالعه و گفتگو و دسترسی به علم و دانش این نظرات تغییر میکنن. پس باید دیگه لزومی اینطور نیست، لزومی اینطور نیست. بفرمایید.
الان خودش در تناقض که خیلی سریعه، خب در یه مقابله با اون کلمه ماکسیمیزیشن یعنی این بیشینه بودن، وقتی میگیم یه بیشینه که یک جمعیت یه کثیری باشه و یه اکثریت رو در نظر بگیریم، ولی الان وقتی سوبژکتیویته یعنی اون ذهنیتی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، این دلالت بر کلیتی نداره دیگه، این موجب همون نسبیگرایی میشه دیگه. اون بیشینه سازی که برای افراد اکثر افراد بشر نیست، بر خود اون دلالت خود جمعه فقط بر اون.
بله شما میفرمایید که هیتلر که در عمل بیشترین خیر برای بیشترین تعداد رو ایجاد نکرد، خب اما هیتلر به شما خواهد گفت که راه ایجاد بیشترین خیر برای بیشترین تعداد همین کار
نتیجه کار من میشه،
همان این که امریکا با همین استدلال هیروشیما و ناگازاکی رو کنفاش من یه باید استدلال نکرد، جایزه دادم بهش در گروه فلسفه
پاکس پس میگر پسیر نیست دیگه، این که به کجا این سبک جدی رو پسیر نیست یه سرای من
یه سرایی بمبارم کرده
خانواده
ها رو شنیده هسته باید
این گروه فلسفه دانشگاه نهادی انستیتوی کنم ها جایزه دارد خودش با مسئله فاجعه ها نیست،
برای اینکه از شما بایستی کل جنگ رو خوب بدانید، یعنی اگه از بیرون نگاه کنید درکی نخواهید داشت، باید کل جنگ رو بدانید، بدونید اون بمباران درسدن رو بدانید چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، یعنی اون ور هم این کارا رو کرده.
استاد این رمان مشته پرزانگاه سلاخانی شماره 14 در مورد این بمباران درسی شماره 5 سلامانه شماره 5 و رومانش رومانها را در مورد بمباران درستن یا شاید اینی که من میگم با این بنگرفتم ولی میگم در مورد بمباران درستن خیلی هم اثر تکان دهنده ایه.
بله بریم سراغ سوم پرسش. ملاک بیشینه سازی خیر فقط برای داوری درباره کنش یعنی عمل فاعل است یا هم کنش و هم منش؟ ببینید در تقسیم بندی اصلی فایده گرایی یا پیامد گرایی جزء نظریه های هنجاری کنشگرا هست نه منش، اما یک سری نقدهایی به اینا مطرح شد، مثل نقدی که شما دیگه یه مادر خوب نمیتونید بشید، یه همسر خوب نمیتونید بشید، یه دوست خوب نمیتونید بشید. گفت که اگر فایده‌گرا شدی دیگه به من حق بده که رو دوستیت حساب نکنم، چون که همه برای تو یک واحد خیر یک واحد شر دارن، یعنی لذت و علم بقیه به اندازه لذت و علم من مهم است. در صورتی که اصل مادری، اصل همسری، اصل دوستی مبتنی بر این است که همه یه طرف، تو یه طرف. یا اون مثال بیمارستان مایکل استاکر اگر اشتباه نکنم، که میگفت یه کسی بیمارستان خوابیده بود، بعد حالا دوستی همسری کسی میره ملاقاتش و بعد حال اون خوش میشه، سرآخر بهش میگه دست در نکنه، خیلی لطف کردی اومدی، حالا خیلی خوب شد. این بهش میگه این چه حرفیه، وظیفه اخلاقی من بود بیام. احتمالاً به اون خانم یا آقایی که بستریه بر میخوره، اون انتظار نداره که این به خاطر این که فایده گرایی یا یک نظری اخلاقی هنجاری از اون میخواهد برود ملاقاتش. اون انتظار داره بشنوه این چه حرفی، من آروم قرار نداشتم، من شب خواب نداشتم، من روز غذا نداشتم، اصلا زندگی برام تاریک شده بود، از این چیز رو بشنوه. حالا یه کسانی مثل همین سرکار خانم جولیا درایور میخوان بین این دو نظریه یه ادغامی ایجاد کنن، بین کنشگرایی و منشگرایی، برای پاسخ به این انتقادها. به این نظریه میگن گلوبال کانسکوئنسیالیسم. و درایور کتاب کانسکوئنسیالیسم رو اصلا برای همین گلوبال کانسکوئنسیالیسم نوشته، یه فصلش گلوبال کانسکوئنسیالیسم که ترجمه میکنیم به پیامدگرایی گلوبال. یعنی چی؟ نه نه اونا
نیست،
اصلا ربطی به اون نداره، این ربطی به اون نداره.
عمومی؟
نه، فراگیر. پیامدگرایی فرادی، یعنی هم جانب
منش
را میگیرد، هم جانب کنش را میگیرد. بنابراین اینها برای پاسخ به اون نقدها میگن ما کماکان به این اصل وفاداری، بیشتری خیلی برای بیشتری تعداد. اما تا الان میگفتن این ملاک رو بزنیم به کرده، به کنش، به کاری که فاعل کرده. الان ما میگیم به all features of agency بزنیم، به همه جنبه های فاعلیت بزنیم، که کنش یکی از اون جنبه ها، که ذهن و منش و نام یک جنبه دیگر است. بنابراین ما همونطور که میتونیم بگیم این کار پیامدگرایانه خوب است یا بد است، میتونیم بگیم که این شخصیت از لحاظش پیامدگرایانه شخصیت خوبی است یا بد است، شخصیت فاضلی است یا فاضل است.
تو از این دیدگاه همون موردی که گفتیم به بیماری رابطه میگه من وظیفه‌ام بود اومدم، چه دیدگاهی میشه؟ این فرق داره داره مثلا زن و بچه‌اش یا با خودی؟
بله دیگه، اینا ببینید تفاوتی که ایجاد میشه تفاوتی بین agent relative و agent neutral. agent relative و agent neutral.
ایدت نوترال یعنی برای آژان فاعل خونسای خونساسیش فرقی نمی کنه که پدرشه، مادرشه، زنشه، بچهشه یا یک غریب است. ایجنت ریلیتیو یعنی که نیر و دیر، نزدیکان و عزیزان میتونن وزن بیشتری داشته باشن. بنابراین شما اگر ایجنت نوترال باشی احتمالاً مادر خوب و اینا نمیشی، اما جولیا درایور و دیگران با این ترفند میخوان کاری کنن که شما فرمولتون کماکان مکسیمیزیشن آف گود باشه ولی پدر خوب، مادر خوب، همسر خوب هم
بشن.
دوباره بعدی دوگانه میان maximization of the good یعنی پیشینه سازی مطلق خیر و پیشینه سازی کافی خیر. الان براتون توضیح میدم. ببینید یکی از اشکالهای اصلی بر پلاوتگرایی این بود که این دیگه زندگی بر ما نمیذاره که من هر کاری میخوام بکنم باید فکر کنم ببینم بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشر ایجاد میشه یا نمیشه. خب که من اینجوری نمیتونم زندگی کنم که demandingness of morality، میزان مطالبه اخلاق خیلی اینجا زیاد. یک کسایی مثل مایکل اسلات آمدن گفتن که ما به جای maximization of the good یعنی به جای پیشینه سازی مطلق خیر میگیم پیشینه سازی کافی خیر. از ترکیب دو واژه satisfy و suffice، satisfy یعنی راضی کردن، suffice کافی بودن، یک واژه رو ایجاد میکنه به نام satisfy یعنی راضی کردن و اندازه کافی. ببینید این اتوبانا افزون بر این که یه قانونی دارن که از یک جای بیشتر شما سرعت نمیتونید برید، مثلا 120 بیشتر نمیتونید برید، یه قانونی هم دارن که از یه سرعت کمتر نمیتونید برید، مثلا از 70 تا کمتر نمیتونید در اتوبان برید. خب حالا شما فرض کنید که اون قانون اولیه نباشه، یعنی سقف سرعت تعیین نشده باشه ولی کم سرعت تعیین شده باشه. یعنی چی؟ یعنی بگن هر کیم از این اتوبان زیر 70 تا نباید بره، حالا هر چقدر دیگه خواست بره بره. این فرمول مایکلسون، هر کس خواست مبتنی بر فرمانگرایی عمل کنه نمیخواد پیشینه سازی مطلق کنه، به اندازه کافی این کار رو بکنه. حالا اینکه ملاک کافی چقدره، 1% از درآمدته، 2% از درآمدته، او یه بحث دیگه است. اینجوری خواست به چه اشکالی پاسخ بده؟ به اینکه فایده گرایی بسیار بسیار پرمطالب است. اینجوری میگه این فایده گرایی، من میگم این گونه از فرمانگرایی دیگه بسیار بسیار پر مطالبه نیست. اما دوگانه بعدی اینه که در بیشینه سازی خیر، این قدیمیه، این قدیمیه، قبلن هم بوده که در بیشینه سازی خیر بایستی سرجم رو بیشینه کنی، یعنی توتال یا اوریج رو یا میانگین رو. ببینید الان اگر مثلا هر کدوم از ما 10 واحد خیر داشته باشه و اگر یک کسی به ما بخواد افزوده بشه و اون 5 واحد خیر داشته باشه، بر طبق فرمول سرجمع اون باید بیاد، خب چون سرجمع خیر ما میره بالا
ولی بر طبق فرمول میانگین اون نباید بیاد، چون سرجبر خیر میاد پایین. این تو سیاست های کلان خیلی تأثیر گذاره، مثلا درباره فرزند آوری. اگر شما ملاک رو سرجمع خیر بدانید، میگید خب این کسی اگر جمعیت زیاد بشه سرجمع خیر میره بالا، ولی اگر میانگین بدانید میگید فقط به شرطی جمعیت بایستی بیشتر بشه که او به میانگین خیر بیفزاید، یعنی خیری که او بعدا نصیبش خواهد شد از میانگین خیر الان بیشتر باشه. متوجه چی میگم؟ اینم تفاوت میان این دو که این قدیمی است. اما یک نکته بسیار مهم که درباره ما تا الان اون برش رو حرف زدیم، ماکسیمیزیشن، اینکه گود چیه، خیر چیه، الان میخوام درباره این حرف بزنیم. تا الان درباره شیوه پیشینه سازی صحبت کردیم، ولی قرار چی رو پیشینه کنیم؟ خیر رو. خیر چیه؟ فایده‌گرایان کلاسیک گفتن لذت، پلژر. بنابراین اگر شما فایده‌گرایی باشید که بگید خیر لذته، اون وقت میشید هدونیست هم میشید، یعنی یه فایده‌گرایی میشید که هدونیستی. متوجه چی میگم؟ یعنی لزومی نداره که فایده‌گرایان لذت‌گرا باشن. شما میتونید فایده‌گرایی باشید که ملاک خیر رو لذت ندونید.
اون لذت میشه تعریفش چی میشه؟
لذت دیگه
لذت آخر
خورسندی، رضایتمندی،
سلامتی و اون که میدونم تعالی زنده انسان دیستی و اون چیز خیلی دیگه.
حالا ببین اینا در بنتام و میدونم فرق میکنه، یعنی بنتام لذت رو کمی نگاه میکنه، مید کیفی نگاه میکنه و اون جمله رو میگه دیگه، It is better to be Socrates dissatisfied rather than a pig satisfied. بهتر است که یک سقراط ناراضی باشی تا اینکه یک خوک راضی باشی.
مثلا پلژر و خواستندی هم به معنای خواستندی در معنای انگلیسی به کار نمیره. اسم پلژر مال چیز منه.
پلژر یعنی لذت.
لذت آیا لذت
واژه زیاد داریم، gratification مثلا داریم، gratification هم همین معنی لذت میده. حالا اصلا بحث ما که این نیست.
سه جمله از کی بود بهتره؟ سقراط
میل، جی اس میل. حالا ملاک اینه آیا خیر لذته یا نه؟ خیر preference. یعنی ترجیحه.
ترجیح.
توضیح میدم. آیا خیر لذت یا ترجیح؟ اولین بار رشحاتی از این نقد در اون کتاب فایده‌گرایی فور اند اگینست که فورش رو اسمارت نوشته بود، اگنستش رو برنارد ویلیامز 150 صفحه 75-75 اونجا مطرح شد، بعد در لوزیک مطرح شد. مثال وان حمام. فرض کنید شما در یک وان حمامی هستید، الکترودهایی به مغز شما وصل است و شما هر لذتی رو که میخواهید بر میگذینید و اونجا به طور کاملا واقعی تجربه میکنید. مثلا میگید 2-4 دیدن موزه لوفر، 4-6 قهوه نوشیدن، خب؟ و تا 2 سالتون انتخاب یا تا یه مدتتون انتخاب، و اون لذات واقعا جوری هم که شما اگر در لوفر باشید همون
میزان هورمون اینا ترشح میشه.
آیا ترجیح میدید وارد حموم بشید یا نمیدید؟ شما میدید نه؟ بذارید نفر نفر بگید. نزا بگید نه این همین زندگی همین 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 بگید.
اگه این برای کسی هست بگید نه.
ناراحت نباشید، یک تیمی متشکل از کارشناسان نخبه گسترده گونه های گونه گونه لذت در منو برای شما پیشنهاد خواهند.
حالا نه، یعنی این چیزی آخه خیلی نمیدونم. حالا نه
شما نه شما
نه
نه
نه آه.
اینو
برای اون کسایی که اینجور بهونه میارن میخواد بگه، برای اونا که اینجوری میگم مثلا
استاد این الان من اینا دوستان اینجوری مطرح شدن نظرشون با نامه یه چیزی که مثلا ذهنیه. منظور شما سوال بینید که مثلا یک سال شما برید سفر با هم شواهد چی دوست دارید برید یه هزینه میدن اصلا دارشتا به شما یه هزینه تحصیل میدن و یک سال برو اروپا هست
شما لذتی رو که تجربه میکنی کاملا این لذتیه که دارید مثلا مونالیزا رو در لوف میبینید.
نه میگه اون آیتم هایی که به مثال اضافه میکنه برای کسانیه که با این چالش مواجهن که آقا من شاید نخواهم مثلا من ملال میکنم شاید میگه نه اگر برای در کل چرا که نه جکوزی داشت، استخرم داشت و می گفتید نه اینجور لذاتی زیاده می کنم
باید یه بار تو سرما با ماشین می اومد که مخمون می کنید مثل این بچه پولدارست دیگه چقدر دارم ها پیس پاک لذت بشه ولی برای کسی که پولدار هدیه براش می گیرد ما چهار نفر باید این دستو کرایه می کنیم دو می کنیم ولی اون بهشتی که میخوان بذاره گفت درسته دیگه، میگن اصلا ما هم سوال میگیم تو بهشت هم بریم اون دنیا همش اشغال بهشت بخاطر پوچ میگن خدا چی رو بهشت نه بهشت
نه مثلا ما داره میپرسم چرا تو ریزورت ماساژ هم ندادن
ببینید
اگر ما جسارت هم بشه از همه این خوشی ها خر میشه بله بله
خب چند نکته. نکته اول این که ببینید جهان که قرن زیر و رو شده نوزی. اصلا چرا این مثال مطرح کرد؟ برای این که به روشنی روز بگه ببینید پس فایده گرای غلطه. چرا؟ چون اکثریت مطلق میگفتن نمیرید، اکثریت مطلق خب همین سوال. ببینید جهان چقدر تغییر کرده. من اینو هر سال از بچه ها میپرسم، هر سال تعداد کسانی که میگن میریم بیشتره از سال قبل، یعنی میریم به سمت، یعنی حرکت از سوی ابجکتیویته به سوی سابجکتیویته. ولی در زمانی که نوزیک مطرح کرد 1973 بود فکر کنم دهه اوله 1973 اصلا اینو به عنوان یه دلیل مطلق آورد که ببینید کس نمیره، پس لذت مهم نیست، پریفرنس یعنی ترجیح مهم. حالا شما نکته خوبی رو فرمودید که به جای وان و اینا ممکنه ایجاد مقاومت در طرف بکنه، بگو بهشت. خیلی حرف خوبیه. اصلا یکی از ویژگی‌های فیلسوف اینه که موقعیت خیالی تصور کنه، self experiment. همه فیلسوفای بزرگ موقعیت‌های خیالی خودشون داشتن. انسان معلق در هوای ابن سینا، حجاب جهل راز، حموم نوزیک، همه اینا یه تیپیک دارن، همه یه تیپیک دارن. حالا من میخوام ادعا کنم آقای نوزیک، من یه مثالی میگم از مثال تو بهتر. در مثال تو فرد مخیر است بین این زندگی که حالا در بهترین حالت 50-50 است، این 50% لذت 50% و یک حالت دیگری 100% لذت انتخاب بکنه. ولی من یه مثالی رو میگم که طرف اون ور 100% لذت، این ور 100% درد. اگر کسی به شما خیانت کرد، شریک زندگی شما به شما خیانت کرد، دوست داری بدانی یا ندانی؟ اگر دوست داشته باشید بدانی، اون وقت اون گزینه 100% منفی 100 منفی 100 یعنی شر رو انتخاب. اگر دوست نداشته باشید میشه مثبت 100. یعنی شما مخیری بینید که زلف آشفته و خیلی کرده و خندانده و مرد پیر همچاک و غزل خان و صراحی در درد، نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست، عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست، برو ای زاهد و بد درد کشان خورده مگیر که ندادند جز این باده به ما روز الست، خنده جام می و زلف گرهگیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. و حالتی که در مقابلش یکی رو انتخاب بکنید
این اصلا میشه یک از دوزیم این منظور اون چیه؟ خب اون یعنی کسی که ندونه داره به زنده زندگیش لذت میاره دیگه.
بله
ولی بدونه همه زندگیش گذاره نه، یعنی بین دوتا کدوم؟ ولی جا بحث راستی و دروغی و حقیقت هست. خب ولی اونجا
خب همینه دیگه، وقتی میگی راستی و دروغی حقیقت یعنی لذت خال حکم نیست، آزه حکم نیست که همه چیز رو ببره، یه چیز دیگه هست که اون میتونه لذت به جایی ببره.
اصل
بسیار اصلا برای همین هم
که اون ترجیح
هست، که اون ترجیح هست. ببینید یعنی تمام این مثال بر هدف اصلی چی بود؟ که اونا میگفتن که فایده گرایان هدونیست میگفتن حلقه آخر زنجیره خیرها لذته. چرا برای دانشگاه؟ برای این. چرا برای این؟ برای این، برای این، برای این، برای این، برای این صرافت میتونه لذت ببرن. خب نوزیک میخواد بگه که نه خیلی آدم اینجوری نیستن، آدم ها لذت آسه حکمشون نیست که زمین داره همه چیز رو بباره، یه چیز دیگه هست که شما فرمون. حالا اینجا میشه این یک نفاظ میتونه، یعنی مثلا در این مثال شاید مثلا شما بتوانید بگوید که حقیقت یا دانستن راستی بالاتر از این
ترجیح میشه دیگه.
خب حالا
سوال
نه میخواد بدون یا نمیخواد بدون؟
حتی
با امتناع خانم بزادی مثلا شما نوزیک رو بود.
پس معلی مثالی آوردم که طبق ادام رأی بیشتری گرفتم از مثال نوزیک، اما مثال من غلط. اونایی که میگن میخوایم بدونیم نه برای این است که حقیقت ارزشمندتر از خوشحالی و لذت است برای اونها، برای این که برای این را انتخاب میکنن که محاسبه پیچیده تر و دراز مدت تری باز بر اساس لذت دارن. یعنی حقیقت اینجا باز تماماً چیزی نیست که لذت رو ببرید، باز نکته اصلی لذته. اما میگن که گره بر باز زدن از ادامه این مسیر و چشم رو بستن از هزاران امکان در آینده، بنابراین من ترجیح میدهم بدانم، نه برای اینکه عاشق چش و ابروی حقیقت هستم، برای اینکه میخوام لذت ببرم و این رو هر چه جلوتر فکری براش بکنم بهتره، تا اینکه روزی حقیقت خودش رو به من نشون بده و من دیگه هیچ کاری نتونم بکنم. یعنی باز هم شرط لذت بردن این است که شما فکری با حال این کار بکنی.
نه خیلی از
نه درسته که همون به جمعه تلقیه بیپایان طرف مثل از تلقیه بیپایان اون تلقیه بیپایان داریم اونجوری که در درست میگه و لذت
در اون فرایت لذتی نهفته نیست. خب اما در دراز مدت خب درهای بیشتری رو از شما دور میکنه و لذتهای بیشتری رو شما خواهد.
ولی 20 سال دور بکشه شما میبنید 20 سال
یعنی اخیزتان
یعنی الان
آره
یکی دیگه این است که شما ببینید باز هم وقتی دارید انتخاب میکنید که بدانید، برای این نیست که حقیقت ارزشی است بالاتر از لذت، باز بر اساس خوشحالی و لذت خودتونه، فقط میگید که اون شیوه محاسبه لذت که نمیخوام بدانم شیوه کوتاهیه و ماندگار نیست. این شیوه محاسبه لذت سافیستیکیتده، یعنی پیچیده تر، چند لایه تر و به این داره و به این دلیل میخوام بدارم. نه یعنی در دراز مدت اگر در نظر بگیری میزان لذت این شخصی که میدونه از میزان لذت شخصی که نمیدونه در دراز مدت میشه. اینجا ممکنه ببینید، اینجا ممکنه مثلا منحنی دست یهون نظر بالا خب ولی کم کم میاد پایین. خب و اگر مثلا اگر من فقط این مقصد اینجا بگیم تی یک، اینجا بگیم تی دو، خب اینجا بگیم او عجب دردی. ولی اگر کل منحنی رو در نظر بگیم با کل منحنی اون بسنجیم، اون وقت باز این منحنی میبریم. بفرمایید.
در همین مثال اگه مثلا خیانت ادامه پیدا کنه و شما نخواهید بدونید، 20 سال به اون زندگی مشترک ادامه بدید، 20 سال طرف مقابل شما به شما مثلا مهر ببسته فلان تمام اینها، پشت پرده خیانتی هست دیگه، بعد 20 سال بعد بفهمید درده چقدر فرق میکنه برایندش. تو این 20 سال چند بار بهت گفته دوستت دارم، اینا این منظوره، این که مجموع این قضیه درست و راست میگه. خیر تو اینجا باز خیر بیشتر
خود طرف کلن هیچ موقع نفهمید تا آخر اون داره تا آخر اون بزرگش میبوده دیگه، هیچ وقت هم نمیفهمید.
خیلی مسئله از چالش مطرح شده.
پس بنابراین میبینید این کاملا تضاد میان سابجکتیویته و آبجکتیویته، ذهنیت و عینیت. این یکی از سوالهای اصلی فلسفه که در اینجا خودش رو نشون میده. اصلا فلسفه اگر بپذیریم که از آسیای صغیر شروع شد، کمان که نظرات دیگری هست که از ایران باستان، هند باستان، مصر باستان، اینا آغاز شده، چین باستان، در اونجا اصل دعواش این بود که عین رو، طبیعت رو، عالم خارج رو تشخیص بدن. خب یکی میگفت آب، یکی میگفت آتیشه. خب همونجا چند سالی نگذشت که توجه از عین به ذهن جلب شد. سوفسطاییان اومدن گفتن که خب شما همه میگن که حیات تشخیص بدید و همه تونم دعوای کار میگید، نکنه ابزار تشخیص حقیقت بین ما متفاوته. یعنی به جای ای رفتن سراغ ذهن و سیر تفکر بشر در کل مثل سیر تفکر یه بچه است. بچه در آغاز زندگیش به تنها چیزی که فکر نمی کنه باشه، هر چیزی بیرون میگیره در یک دوره، در دوره دهان میذاره دهانش و دوره‌های مختلف همون کاره دیگه، بیرون رو میخواد بشناسه. بچه موقعی بزرگ میشه که خودش رو بشناسه، یعنی از عین بره تو ذهن و سیر تاریخ فلسفه همین. یه مثال میزنم و اون این که یک فرد بسیار ثروتمند به همراه خانواده خوب، بچه ها عاشقشن، زنش عاشقشه و این داره میمیره، اما حقیقت این است که زنش عاشقش نیست، احتمالا خیانت کرده به او، بچه هاش دوستش ندارن، منتظرن سر به زمین بذارن. حالا این بدانند بهتر از چه نداره، احتمالا اینجا بیشتر میگیم که ندونم. این مثال برای این میزنم که این تغییر جواب باز نشانگر اینه که راستی و درستی و حقیقت ملاک نبود، باز لذت